قسمت دوم جلسه ششم ماه می 2021 هست. موضوع جلسه دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز و جلسه ششم هست. صفحه 101 بودیم که در ارتباط با روش تحلیلی ترکیبی هابز و موضوع دولت صحبت بود. متن رو ادامه میدم. هابز به گونه ای که از عنوان فرعی مهمترین اثر او لویاتان میتوان دریافت، بحث درباره غایت دولت را در معنایی که نظام سنت قدمایی تصوری از آن پیدا کرده بود وظیفه فلسفه سیاسی نمی دانست. وانگهی او به خلاف ارسطو و به پیروی از نظر ژان بودن برام بود که غایت ایجاد اجتماع سیاسی و دولت تأمین سعادت شهروندان نیست. پس اختلافش بر ارسطو همون بود که با تأمین سعادت شهروندان موافق نبود، ولی با ژان بودن در این زمینه موافق بود. در نظر هابز یگانه علت وجود دولت جز تأمین صلح و آرامش نبود. که اینو حالا این که چرا میگه صلح و تأمین آرامش، بعدن بیشتر توضیح میده که این به ترس و مسئله صیانت نفس و اینا برمیگرده و این را از نتایج نظریه فرار از مرگ، مرگ فجیع میدانست. از این حیث به رغم همسانی ظاهری دیدگاه هابز با افلاطون، فیلسوف انگلیسی به خلاف افلاطون تأمل درباره دولت را در افق تأمل درباره خیر و عدالت قرار نمی‌دهد. اگه یادمون باشه افلاطون افق نهایی یا اون غایت اصلی اندیشه سیاسی خودشو نوعی مدینه فاضله می‌دونست و میگفت که اگرچه دست نایافتنی است ولی نوعی مدینه فاضله که در اون عدالت و نیکی خیر برقراره، به اصطلاح اینو میدونست. روش تحلیلی ترکیبی هابز طرح مسئله خیر و عدالت را از افق بحث فلسفی سیاسی طرد میکند. پس ببینیم همین الانش هم این نکته اکتوئله، یعنی مطرحه که واقعا وظیفه یک دولت، یعنی هدف نهایی و غایه یک دولت، آیا برقراری عدالت و نیکیست یا اینکه متناسب با وضعیت‌های متفاوتی که هر دولتی داره وظیفه دیگه‌ای داره متناسب با اون. ولی در هر حال هابز میگه که اون در افق تأملش قرار نمیگیره. روش تحلیلی ترکیبی هابز طرح مسئله خیر و عدالت را از افق بحث فلسفی سیاسی طرد میکند تا در فلسفی سیاسی نیز مانند ریاضیات از اصول متعارف بدیهی نتایجی بدیهی بگیرد. هابز در پایان فصل چهارم از لویاتان به تصریح گفته است که نامهای مانند فضیلت و رذیلت واژه‌های خطابی هستند، معنای محصلی ندارند و هرگز نمیتوانند شالوده استواری برای استدلال باشند. به نظر من این پاراگراف برای ما ایرانی ها بسیار بسیار مهمه فهمش. ببینید اینجا اروپایی ها یا به خصوص آلمانی ها وقتی که شما یک اصطلاح، یک عبارت، یک مفهوم، یک کلمه رو به کار میبرید، میگن که خب براش بایستی یک تعریفی، یک دفنیسیونی، یک چیزی وجود داشته باشه. به خصوص در دستگاه مفهومی گشتوسنشافت شما یه بگریف همیشه بایستی قابل تعریف باشه. مثلا شما اگر بگید، مثلا تو زبان فارسیمون بگید خیانت، خیانت رو درست در یک دستگاه علمی نمیشه معنیش کرد. یا همینجور که اینجا مثال زده خودش رذیلت و فضیلت، اینا مفاهیمی قابل تعریف نیستن که شما بتونید توضیح معنایی براشون بدید، دقیق و معنیش کنید. یا بسیاری از عبارتهای اخلاقی رو مثل فروتنی، مثل نمیدونم چی بگیم، مثلا خوبی، حتی مثلا فلان سیاستمدار مرد شریفی است، نمیدونم خوب است، نمیدونم، خلاصه از این ویژگی های اخلاقی داره، نمیدونم اهل زهد، نمیدونم اهل حالا کار خیر فلان و اینا، اینا هیچ کدام مفهوم علمی نیستن، هیچ کدام. این میگه اینا خطابیست. خطابی هم منظور اینه که استدلالی نیست، یعنی قابل اثبات نیست، برهانی نیست. خطابی اصطلاحیست که توی چیزهای ارسطوییه. شما تمام کسایی که توی ما بین ما ایرانی ها حرف میزنن و کوشش میکنن که یک گوینده هست و یک جمع شنونده، این اونا رو مورد خطاب قرار میده. این که میگیم فلان کس خطیب خوبی است یا چیز، اینه که یک نفر هرچه بیشتر بتواند شنونده های خودش رو به هیجان در بیاره و بیشتر به خودش جلب کنه، بدون توجه به اینکه حرفهاش استدلالی باشه، علمی باشه، درست. مهم اینه که فقط بتونه اونا رو به قول معروف تحریک کنه، تهییج کنه یا متوجه خودش کنه. اینا چیز خطابی است. میگه شما وقتی مثلا میگید یک نفر خائن، خیانت کرد، رذلت، پست است، نمیدونم فلان و اینا، این به اصطلاح یک بحث خطابی است. یعنی چنین چیزی من میفهمم. هابز در پایان فصل چهارم از لویاتان به تصریح گفته است که نام‌های مانند فضیلت و رذیلت واژه‌های خطابی هستند، معنای محصلی ندارند و هرگز نمی‌توانند شالوده استواری برای استدلال باشند. دگرگونی بنیادین هابز. ولی مثلا ما اگر راجع به فرض همین قانون طبیعی، حقوق طبیعی، دولت، قدرت، نمیدونم فلان، مفاهیم مختلف چیز علوم اجتماعی و انسانی صحبت کنیم، حالا با هر دیدگاهی بالاخره یک تعریفی ازش بایستی عرضه کرد، میشه عرضه کرد. فرق داره مثلا با رذیلت و فضیلت. یه دوستی، یکی از این مقالات آقای طباطبایی رو دیده بود، بعد گفت که این خیلی خصمانه است، کلمه خصمانه رو به کار برد راجع به اون آبراهامیان. حالا چیز، بعد من دقیقا اینم حالا اون موقع خب معنای اینو میفهمیدم، ولی بهش گفتم که کلمه خصمانه رو نمیشه معنی کرد. حالا خصمانه رو به اصطلاح توی علوم اجتماعی و انسانی ما شما باید بگی که این حرفی که این به این زده، این حرف درسته یا غلطه. اینکه خصمانه است یا غیر خصمانه خب اون بحث دیگه ایه. اینجا هم همه جای دنیا در همه زمانها آدما به هم دیگه فحاشی هم بزرگترین فوشا هم خیلی از فیلسوفا هم به هم دیگه دادن، این اصلا چیز نیست، ولی بیشتر کسی نمیره روی این که این به اون فوش داده، بیشتر میرن روی که این نظر این فیلسوف یا فکرش چی بوده، اون یکی چی بوده.
به مردی که تو میگی خصمانه است یعنی دیگه قابل خواندن نیست والا.
بله
بدن این پرونده رو، نه قابل خواندن نه استدلالاش درسته، این یعنی همین یه چیزی دیگه غیر از این مرد در همین شروع میکنن آقا این تون میره این خصمانه است هیچ که نمیگه که این راست میزنه اون چپ میزنه نه حالا این اصلا چی میگه؟ این کافیه که بگی خصمانه است و تمام شد رفت. رزیلت یا مثلا این که یه بحثی که میکنیم میگه که آقا این که این قدیما مثلا میگوزن این حرفا که تو طرفدار پس امپریالیستی ضد شوروی، یعنی دیگه این بحث تمامه دیگه. یعنی وقتی ضد شوروی یعنی دیگه چه بحثی ما داریم؟ وقتی خصمانه است دیگه چه بحثی؟
حالا این یه قدم یه قدم جلوه که مثلا میگی ضد شوروی، خب بالاخره میگه که ضد شوروی. یه موقعی میگفتن که مثلا این مشکوکه،
آره.
تا طرف حرف میزد میگفتی مشکوکه دیگه تموم بود، یعنی اصلا بایستی بستش به تیربار و خدمتش رسید دیگه. آره. یعنی
هیچ گونه استدلالی پشت این نیست.
آه.
یعنی در واقع یه بار یادمه که به این کتابی که برای سازمان نوشته بوده اسمش بود محمود نادری، من تو روزنامه آرش اون مصاحبه‌های زیادی بوده، همه گفتن این مال سازمان امنیت و این جاسوس و فلان، بعد اون خودش جواب داد گفت حالا همه حرفای شما درست، من اصلا مال سازمان امنیت هم، من اصلا جاسوس هم، ولی اینا رو چرا جواب نمی؟ خودش گفت همه حرفاتون درست، من اصلا برای سازمان امنیت ایران کار کردم، ولی خب اینا رو جواب بدیم دیگه.
دگرگونی بنیادین هابز دگرگونی بنیادین هابز در فلسفه سیاسی تحولی بود که او به ویژه در نسبت حقوق و قانون ایجاد کرد. دو تا مفهوم حقوق و قانونه، این فکر میکنم اونجاییه که میخواد حالا تقدم این دوتا رو، تقدم و تأخرشون رو بگه. در فلسفه سیاسی قدیم حقوق از قانون ناشی میشد و فرد از این حیث که در رفتار خود از الزامات قانون طبیعت پیروی میکرد و تابع آن بود دارای حقوق بود. اگه یادمون باشه قانون طبیعت تعیین میکرد برده شهروند نباشد یا مثلا زن شهروند شهر نباشد، عضو پلیس نشه. پس در نتیجه اگر اون کسی هم که شهروند بود مثلا صاحب حقی بود، قانون براش تعیین کرده بود اینو، یعنی از بیرون خودش تعیین شده بود که یه عده شق مثلا باشن یا عده نه. یعنی اگر صحبت حقوقی هم بود از توی قانون می اومد. بیشتر این من اینو می فهمم که اینه، میگه در فلسفه سیاسی قدیم حقوق از قانون ناشی می شد و فرد از این حیث که در رفتار خود از الزامات قانون طبیعت پیروی میکرد و تابع آن بود دارای حقوق بود. بنابراین تمایز بنیادین میان فلسفه سیاسی قدیم و فلسفه سیاسی جدید در این است که فلسفه سیاسی قدیم قانون را اصل میدانست، اون قانونی هم که بیرون خودش بود، خودش نه تدوین کرده بود نه نقشی سهمی درش داشت، در حالی که فلسفه سیاسی جدید مبتنی بر حقوق بود، اشتغاس بر آن بود که اگر این تمایز را، تمایز حقوق و قانون را، اساسی ترین تمایز میان دو نظام سنتی قدیمی و متأخرین بدانیم، بی هیچ تردیدی میتوان گفت که هابز، تنها هابز، پدر فلسفه سیاسی جدید بوده است. فلسفه سیاسی جدید یعنی بر مبنای حقوق انسانی که آن حقوق از خود انسان نشأت میگیره، این معنا رو پس منظورشه. هابز پدر فلسفه سیاسی جدید بوده است، زیرا او بود که با آشکارترین صورتی در تاریخ حقوق طبیعی یعنی مشروع‌ترین خواستهای فرد را مبنایی برای فلسفه سیاسی قرار داد. بی آنکه به هیچ وجه به طور مبهمی از قانون طبیعی و الهی یاری خواسته باشد. دیگه فکر کنم دیگه اصلا نیازی به توضیح نیست، یعنی خودش خیلی رساست. فقط یک دوره دیگه میخونمش. پدر فلسفی سیاسی جدید بود، زیرا او بود که به آشکارترین صورتی در تاریخ حقوق طبیعی یعنی مشروع‌ترین خواستهای فرد را مبنایی برای فلسفه سیاسی قرار داد، بی آنکه به هیچ وجه به طور مبهمی از قانون طبیعی و الهی یاری خواسته باشد. به گفته اشتغاس، هابز به دقت به تقدم حق و قانون بر قانون التفات پیدا کرده بود و تمایز میان آن دو خود ابداعی به شمار می آمد. آنجور که گفته میشه که من اینم نمیدونستم، یعنی برای اولین بار هابز اصلا تمایز معنایی میان حقوق و قانون رو هم توضیح داده و هم این گفته که این تقدم و تأخرش چه اهمیتی داره. این چیزایی بود که قبلا راجبشون صحبت کردیم. اگر چیزی نیست برم جلو، ها؟ روشنه فکر میکنم. از این رو هابز در جاهایی از لویاتان به این تمایز اساسی اشاره میکند و مینویسد اگرچه میان آنان که در این مباحث سخن گفتند عادت بر این جاری شده است که میان حق یوز و قانون لکس را خلط کنند، اما با این همه باید آنها را از هم تمیز داد. حالا ایشون نزدیک 400 سال پیش میگفته اینا را خلط میکنن، نمیدونست که ما 400 سال بعدش هم هنوز خلط میکنیم. اما با این همه باید آنها را از هم تمیز داد، زیرا حق آزادی انجام یا عدم انجام کاری است. این همون چیزی که محمود میگفت، میگفت آقای فلان کس، حالا متحری یا نمیدونم تاجزاده یا فلان، میاد میگه که بیا رأی بذاریم ببینیم که حجاب حق کسی یعنی کسی نمیخواد حجاب بذاره، به اصطلاح قانون براش گذاشته بشه، نمیخواد بذاره دیگه. خب دیگه اجباری نیست که، کس به کسی هم که آسیب نمیرسه. اما با این همه باید آنها را از هم تمیز داد، زیرا حق آزادی انجام یا عدم انجام کاری است، در حالی که قانون دست افراد را می‌بندد. دیروز یه چیز خوندم، این آقای این خبرنگار ایرانی آقای زیدآبادی، یه میدونید که یک دوباره چیز جدید درست شد در مورد انتخابات تو ایران، که توی کادر چیزای خودشون صحبت میکنیم، کسایی که اجازه دارن کاندید انتخابات ریاست جمهوری بشن. خب حالا اینکه این قوانین رو خودشون نوشتن و خودشون 42 ساله باش کشور رو به اینجا رسوندن، حالا اومدن مثلا به فرد یه دفعه با چند هزار کاندیدای ریاست جمهوری مواجه میشن، میخوان حلش کنن. اول اینکه خیلی ساده است، این به دلیل اینکه کشور صاحب سیستم حزبی واقعی نیست، این مسائل پیش میاد، اینش که روشن. ولی حالا قوانینی که گذاشتن جالب توجه است که این حق آزادی یا عدم آزادی کاریس، این چیزی که اینجا مطرح کرد. بله، انجام یا عدم انجام کاریس. اومدن گفتن که چه کسایی میتوانن کاندیدای ریاست جمهوری بشن. بعد گفتن که کسایی میتونن بشن که 4 سال در چه سطحی در کشور ایران، مثلا در وزارتخونه ها یا مثلا شهردار شهرهای بزرگ بالای 2 میلیون بودن، وزیر بودن، یا مثلا یک دو تا مثال دیگه هم زده، با مثالم توضیح دادم. اگر این تجربیات رو نداشته باشه اجازه کاندید شدن نداره. خب بعد ایشون خب یه استدلال جالبی کرده بود، گفته خب با این کاری که این حرفی که شما میزنید، این که معنیش اینه که یک گروه خاصی همیشه اونجا هست که 4 سال در یه سطوحی کار کرده، تجربه داره، قدرت تو دست اونا میچرخه، اونا و دستیارهای بعدیشون و گماشته های خودشون. خب بعد پایینش گفته بود که والا من که اصلا نمیدونم اصلا چجوری توضیح بدم، حداقل یه حقوقدان نیست بیاد اینا رو به اینا حالی کنه که این حرف هایی که شما دارید میزنید اینا اصلا خلاف اصلا همه چیه. یعنی واقعا تو کشور ما آنچنان مباحث حقوقی و فهم مسائل حقوقی ضعیفه که من از این جملهش خیلی خوشم اومد، حالا لذت بردم یا چی جوری بشه. میگه آخه تو این کشور یه حقوقدان نیست به این حالی کنه این حرفایی که شما میزنید خیلی پرت، متعلق مثلا به چند قرن پیشه.
نه چرا نیست هست، ولی تو زندان.
خیلی جالبه نه، طرف میاد میشینه اصلا یه چیزایی اونجا میذاره، اصلا من
یه کتابی بوده میپرسن که این کتابو کی نوشته، میگه من نوشتم که تو زندانم. اینو که ابتهاش مثل اینکه نوشته کرده بوده نوشته بود، اینم درست همین قضیه.
اما با این همه باید آنها را از هم تمیز داد، یعنی حق و قانون رو، زیرا حق آزادی انجام یا عدم انجام کاری است در حالی که قانون دست افراد را می‌بندد. در ایران فقط قانون نوشته میشه، اونم توسط چیز. حالا بگذاریم، اینا هم گفته بود شورای نگهبان که اصلا کارش اینه که قانونها رو کنترل کنه که چیزه، خودش قانون گذار شده، بدون دخالت مجلس آیین‌نامه جدید انتشار داده، بدون دخالت حتی بدون همین مجلسی که خودشون چیز میکنن و بدون دخالت، یعنی بدون اطلاع اون و فلان رأی اونا این کار کردن. از این رو میان قانون و حق همان تفاوتی وجود دارد که میان آزادی و الزام. این بس جالبه، خیلی شب چیزش نتیجه گیریش، یعنی حق با آزادی معنی میشه، قانون با اجبار و الزام. وقتی در یک کشوری قوانینی هست، ما موظفیم، مجبوریم اون قوانین رو دیگه رعایت کنیم. ولی بله،
چرا میره از شورای نگهبان به رفیق خودش بگه که آقا چی داری میگی تو؟
البته تا اونجایی که من چیزاشو نگاه میکنم، اون هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره.
نداره میگه آری اتفاقا توی بحث مناظری با همین تایزاده تمام چیزاش رد میکرده.
من اونو گوش ندادم، ولی از تو چون نوشته های کوتاهی من ازش میخونم گاهی اوقات، این تنها روزنامه نگاریست که اونجا آدم احساس میکنه که میفهمه چی مینویسه و یک جورایی هم با همشون خط فاصل داره و اونو نشون میده که نمیدونم. حالا ممکنه خب بله او در فصل دیگری، یعنی هابز در فصل دیگری نیز می نویسد، حتی با صلاحیت ترین نویسندگان قانون مدنی یک کشور و حقوق مدنی را بی هیچ تمایزی به جای یکدیگر به کار بردند. در زمان خودش داره میگه. خیلی جالبه که هابز اون موقع میگفته که قانون نویسا هم تمایز بین قانون و حقوق رو، قانون و حق رو به اصطلاح قائل نمیشن، اینا رو با هم قاطی میکنن. و الانم برای مثال ما میتوانیم از بغل دستی هامون هر کدوم به زبان فارسی سلیس بپرسیم تفاوت قانون با حقوق چیست، و از کسایی که میرن دائم روزه میخونن، همه جلسات هم شرکت میکنن ها، یعنی پرسید که تفاوت قانون و حقوق چیست. من خودم شخصا این کارو کردم بارها. جوابی در بهترین حالت بوده، سوال خوبیه.
بارونو که گفتن از ساعت 9 به بعد اجازه ندادیم بیای بیرون،
خیلی ها اینجا اعتراض کردن که این حق ماست که بیان بیرون، شما داریم حقوق اولیه ما رو جلوشو میگیرین. خب اینجا چجوری میشه این الان؟ آیا شعارشون توخالیه یا اینکه واقعیت
خیلی واقعیت برای که تو میای بدون دیگران رو میکشی؟
البته این قضیه کرونا یه قضیه خاصه به اعتقاد من. کشور آلمان با این قضیه خیلی شل رفتار کرده. آمریکایی‌ها میگن که کرونا جنگ، قوانین جنگی باید براش گذاشته بشه.
اصلا قوانین جنگی گذاشته آمریکا، تمام دستگاه‌های دولتی در خدمت کرونا دارن.
بله درسته.
خوب من مسئله همین حقوقه. یعنی مسئله اینه که تو امر عمومیه، این نیست که من دلم بخواد. بله اگه حالت عادی باشه تو دلت بخواد تا 5 صبح عرق کاری نداره. اینجا امر عمومی رو به خطر میندازی، سلامت دیگران رو به خطر میندازی. اینجا یه چیزی، اینجا اتفاقا حقوقه، یعنی این حقوق رو تو به خطر میندازی، حقوق به سلامت افراد رو تو به خطر میندازی، برای همین قانون براش میندازی.
ولی این خیلی چیزه، یعنی به لحاظ استدلالی برای قضات دادگاه عالی آلمان، من مطمئنم با اندک آشنایی که ما با مسائل حقوقی داریم، این خیلی قابل چیز، قابل توضیحه که بسیاری از محدودیت‌ها رو باید انجام بدن. حالا اینکه نمیدن به چه دلیلی، من که شخصا اینجوری میبینم. شما اگر شما، من یه نشانه، یک چیز به شما میدم، به قول معروف چی میگن، یک آدرس به شما میدم، شما هیچ کدوم از سران این احزاب سیاسی رو، هیچ کدوم تا حالا ندیدید که اومده باشه سینه سپر کرده باشه و گفته باشه این دموستراسیون ها بایستی قاطعانه جلوش گرفته بشه. میدونید برای چی؟ برای اینکه همشون آرا از دست خواهند داد. گرونه ها خودشون از آفده یا بدترن، آفده یا بدتر از اونن، سده او بدتر از اونه فلان. یعنی همشون میبینی با قضیه با مماشات رفتار میکنن. علتش هم اینه که هیچ کدوم نمیخوان روی این ریسک کنن که توی این بازی رأی از دست بدن. یعنی به عبارت دیگه سیاست این بحث دیگریست، توی سطح دیگه ایه. ما رابطه حقوق و قانون یه بحثیه، یکی هم اینه، این وقتی که شما اگر قانون جنگیه و یا به عبارتی بهتر همون چیزی که محمود میگه امر عمومیست، من اگر رعایت نکنم خودم کشته نمیشم، 10 تا آدم دیگر رو میکشم. بابا این محسن تنابنده تو تلویزیون ایران یه سریال درست کرد، جرمش این بود که کرونا داشته، میدونسته که کرونا داشته، رفته بود خونه پدر شوهرش، پدر شوهرش کشته بود، آورده بودنش دادگاه، آورده بودنش دادگاه. من گفتم که ببین این یک در خیلی مسخره است. حالا به این دعواها که نمیدونم تو تلویزیون نشون داده میشه کیان چیان، ولی یه بحث حقوقی رو در یه قالبی طنز مطرح کرده بود و واقعا جالب توجه بود. جرمش این بود تو دادگاه که ایشون واقف بوده که کرونا داشته، رفته پدرزنشو کشته.
فقط این حقوق نیست. خب ببین حالت عادی هم شما نمیتونی هر کاری بکنی که دیگران رو اذیت کنی.
بله
واقعا فقط این نیست. حالا بحث همین حقوق ما رو خیلی بحث شخصی که جمهوری اسلامی عمومیش کرده.
دیگه یه سری از حقوقا، بله، حقوقای انسانی، حقوقای بنیادین شده دیگه، کسی راجبش، بله. همه نویسندگان پیش از هابس به گفته اشتغاس، حتی گروتیوس، حق را مبتنی بر قانون می دانستند. اما نخست هابس بود که بیش از دیگران و با انسجامی بی نظیر در کاربرد اصطلاحات تمایز میان حق و قانون وارد کرد و بر مبنای همین تمایز دولت را بر شالوده حق بنیاد گذاشت که قانون جز یکی از پیامدهای ساده آن نبود. اشتغاس از یکی از مفسرین انگلیسی، اشتغاس از یکی از مفسران انگلیسی فلسفه سیاسی جدید نقل می کند که گفته بود فلسفه سیاسی هابس بیش از فلسفه سیاسی جان لاک مبتنی بر اصالت فرد افراطی بود. و البته همان مفسر این نکته دوم را نیز افسوده بود که هابس نخستین اندیشمند سیاسی بود که به اهمیت مفهوم حاکمیت پی برد و دریافت که حاکمیت اصل هر نظریه دولت است. اسم نویسنده رو آورده. به این اعتبار نیز اندیشه هابس با فلسفه سیاسی قدیم تعارضی آشکار داشت، زیرا قدما اهمیت مفهوم حاکمیت را در نیافته و نتوانسته بودند ماهیت آن را توضیح دهند. خب روشنه که اگر اون نگاه کنیم، اون فهمی که مثلا از پلیس یونانی می شد برابر با فهمی بس در معنای حاکمیت نبود. اصلا چنین کاراکتری، چنین معنایی برای مثلا پلیس یا کسایی که فرمان روایی میکردن قائل نبودن. اگرچه فرمان روایان بعدها اینجوری بوده، ولی به لحاظ فکری اندیشه‌ای چنین چیزی براش نتونسته بودن توضیح دهن. زیرا قدما اهمیت مفهوم حاکمیت را در نیافته و نتوانسته بودند ماهیت آن را توضیح دهند. میان این دو نظریه هابس پیوندی اساسی برقرار بود، زیرا پاسخ قدما به این پرسش که چه کسی یا چه چیزی باید فرمان براند قانون بود و آنان این اصل را از اصل فلسفی تقدم و تفوق امر عقلانی بر هر امر غیر عقلانی نتیجه می گرفتند. اگر یادمون باشه، به اصطلاح مثلا قانونگذاری بر مبنای مثلا عقل عقلا مثلا گفته می شد بایستی انجام بگیره. این چیزی که اینجا داره میگه اینه که میگه اگر نسبت حق و حقوقی رو که هابس توضیح داد اینو در نظر بگیریم، بعد حاکمیتی رو که هابس مطرح میکنه رو در نظر بگیریم و نقش حاکمیت چی میشه یا دولت، حالا که با دولت ارتباطش رو میگه با همه، اینه که از حق دولت وظیفش اینه که از حقوق آدما چیکار کنه، دفاع کنه و محافظ، در واقع پشتیبان حقوق و نگهبان حقوق آدم ها باشه. بین این رابطه حقوق و حاکمیت یک نسبتی توی عمق تفکر یا اندیشه هابس، یک نسبتی میان حاکمیت یا حقوق حاکم یا حقوق حاکمیت و به اصطلاح مردم برقراره. یعنی این بایستی در واقع کار حاکمیت فقط اینه که دفاع کنه از حقوق آدما. عمق اندیشه هابس یه چنین چیزی هم هست، اگرچه بعداً طرفدار حاکمیت مطلق میشه، ولی میگه که به نوعی اینو میگه که این مردم اون اراده خودشون رو که دفاع از اراده خودشون رو با قدرت حاکم میدن که از صیانت نفسشون بتونه صیانت نفسشون رو تأمین کنه. یک چنین چیزیه. من اینجوری میفهمم که بین حاکمیت و حقوق حاکمیت و رابطه حقوق و قانون این داره یک ارتباط برقرار میکنه. یه دور دیگه میخونم. زیرا قدما اهمیت مفهوم حاکمیت را در نیافته و نتوانسته بودن ماهیت آن را توضیح دهند. میان این دو نظریه هابس پیوندی اساسی برقرار بود، زیرا پاسخ قدما به این پرسش که چه کسی یا چه چیزی باید فرمان براند قانون بود، حقوق نبود، قانون. و آنان این اصل را از اصل فلسفی تقدم و تفوق امر عقلانی بر هر امر غیر عقلانی نتیجه می گرفتن. اونم اونجوری توضیح می دادن. مشکل حاکمیت زمانی طرح می شود که مشروعیت قدرت عقل و کسانی که دارای عقل هستند مورد تردید قرار می گیرد. در شرایطی که در واقع حق انسانی میاد جای عقل رو میگیره، این خیلی مهمه. پیش از اون این بود که قدرت عقل میتواند قانون درست کنه، میتواند تنظیم کنه، میتونه به اصطلاح امور رو هدایت کنه، نمیدونم اداره کنه فلان و اینا. اینجا میگه نه، این نیست، اینجا حقوقه که میاد وسط به جای عقل نقش ایفا میکنه و باید بکنه.
مرس و نمیدونم نجات زندگی و منافع و اینا همشون غیر عقلانی هست.
بله.
یعنی تو اینها رو نمیتونی با عقل محدود کنی. اگر اینها رو با عقل محدود کنی میشه همین حکومتی که در واقع تمام خواستای فردی و شخصی تو رو حقوق به انسانی زور از تو
میتونی. این کلمه رو هابس توی آلمانی اگر چیز کنیم تا اونجایی که خاطرمه نایگونگو به کار میبره، میگه به جای عقل، این که بگیم که عقل میتونه انسان رو مناسبات انسانی رو، نایگونگا هم که در واقع تعیین کنندن برای اینکه قانون بر مبنای اونا تدوین بشه و تنظیم بشه. یعنی مثلا من همه هم مقامم اینه که زنده بمونم. اینو قبلا گفت، ولی بیشتر خواستم این چیزیو که به جای چیز اون نایگونگه، اون کلمه بله. خب نایگونگا هم همه احساسن دیگه. مشکل حاکمیت زمانی طرح می شود که مشروعیت قدرت عقل و کسانی که دارای عقل هستند مورد تردید قرار می گیرد. در شرایطی که عقل برتری وجود ندارد و همگان بهره برابر از خرد دارند. حالا اینم میگه حالا اصلا فرض بذاریم که حالا یه دیگم عاقل و خردمند و اینا خوب بهتره، میگه فرض میکنیم که حالا اصلا کل جامعه همه برابر خردمند و عاقل بودن، تکلیف چی میشه؟ اینجاست که اونو میگه، میگه که ندارد و همگان بهره برابر از خرد دارند، باید خرد یک یا چند تن جانشین آن شود. این فرد یا افراد کسی یا کسانی هستند که قدرت حاکم را در دست دارند. فکر کنم که وقتمون تموم شده. فکر میکنم که موافق باشید بقیه رو بذاریم برای جلسه بعد. و قبل از اینکه